بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ربما اطلق بعض الاصحاب علی المحکم هنا کونه آمین. من عرض کردم خدمتتون در جلسه گذشته قاضی تحکیم مربوط به زمان حضور امامه. در زمان غیبت ما قاضی تحکیم نداریم، همه فقها قاضی منصوبن به نسب عام. آیا در قاضی اجتهاد شرط یا نه؟ عرض میکنیم بله. البته خب الان در نظام ما چون یه مقدار نیاز به قاضی ها زیاده از لحاظ کمیت، لاچن مجتهد چمه ممکنه از یک مسائلی مثلا مقدمات قضاوت رو بعضی قاضی ها انجام میدن، قاضی اصلی مثلا فرد بالاتر از اوست، او امضا میکنه، او حکم و انشاء میکنه. در هر حال قاضی تحکیم در دوران غیبت معنا نداره، همه فقها قاضی منصوبند. یک اختلاف اینجا شهید ثانی مطرح میکنه، میگه بعضی ها قاضی تحکیم رو گفتن عامی، قاضی عام. میگه بعضی ها هم این جمله رو خوب متوجه نشدن معناشیه. عامی یعنی به خصوص نسب نشده، نسبت به نسب عامیون، نه اینکه عامی یعنی مجتهد نیست، بی سواده. یعنی یک دو نفر زن و شوهر با هم توافق کنن به یه بی سوادی بیاد اینجا اینها رو قضاوت کنه، حاکم بشه، لعان اجرا کنه، نه نمیشه. در همه گزات اجتهاد شرطه، چه قاضی تحکیم چه قاضی منصوب. این کلمه عامی اینجا نسبت به نسب معناش، نه عامی یعنی بی سواد. این یه نکته است اینجا میفرماید. بعد از این وارد میشه به مباحث این که آیا واقعا در لعان قاضی تحکیم میشه یا نه. بعضی ها میگن در لعان قاضی تحکیم نمیشه. در کتاب القضا خونده اید که یکی از اقوال در قاضی تحکیم نسبت به حکمه. اگر قاضی تحکیم یه حکمی گفت، آیا من متخاصمین، یعنی دو نفر هستیم اختلاف رو برده ایم پیش این قاضی تحکیم، میتونیم توافق نکنیم و عمل نکنیم؟ بعضی ها قولشون این است قاضی تحکیم میشه حکمش لغو بشه، حکمش رو عمل نکنیم، توافق کنیم عمل نکنیم. اما در قاضی منصوب این اتفاق نمیفته. خب برگردیم، میگه در لعان بحث اینچه عمل نکنیم به لعانی چه پیش قاضی تحکیم انجام میدیم یه مقدار مشکل قائل شدن. علاوه در قاضی تحکیم طرفین باید توافق کنن. ما معتقدیم در بحث نفی ولد طرفین نداریم، اطراف ثلاث داریم، سه طرف داریم. اون بچه هم حق داره دیگه، بچه رو منتفی میکنیم از پدر. به همین خاطر قاضی تحکیم به دو دلیل در لعان نمیشه. یک، نف ولد هم حق داره، یعنی طرفین نیست، ثلاثت و طرفینه. سه، این البته مبنا، دو این مبناییه، مبناش این هسته در قاضی تحکیم ممکنه ما عمل نکنیم به حکم قاضی. در قاضی منصوب نمیشه، در قاضی تحکیم میشه. در بحث لعان یه مقدار مشکل اینا رو معتقد شدن. این مقدمات رو بحث میکنه. بعد شهید ثانی خودش نظرش این است نه، قاضی تحکیم هم در بحث لعان هم ممکنه. بعد وارد میشه به کیفیت لعان، اصلا لعان رو چجور انجام میدن. لعان پیش حاکم نمیشه شخصی در خونه لعان انجام داد، نزد حاکم باید لعان انجام بدی. این یک. دوم هم این است باید حاکم تلقین کنه شما بجید، یعنی نمیشه بدون اینکه حاکم به شما بگه شروع کن، بگو شهادت میدم، اشهد و انی لمن الصادقین فی ما رمیتها، در اون نسبتی که به این خانم دادم من راست میگم. این رو باید اول حاکم تلقین کنه بعد زوج بجه، قبل از تلقین حاکم نمیشه. چرا؟ علتش این است که این لعان یا یمین یا شهادته. در هر حال در دادگاه در محکمه چه شهادت چه یمین بعد تلقین الحاکمه، اول باید حاکم تلقین کنه بعدن. اگر حاکم اول نگه شروع به شهادت کن به شاهد، شاهد از خودش شهادت رو شروع کنه، این شهادت اعتبار نداره. یا اگر ازش قسم نخواهد، درخواست نکنه، خودش بدون درخواست قسم رو شروع کنه، این قسم اعتبار نداره. لعان هم اما یمینون او شهادتون، پس بعد از تلقین حاکم، بعد از درخواست حاکم باید شروع بشه. این مقدمه بحث. این قسمت ها رو بخونیم. و رب ما اطلق، چه بسا اطلاق کرده بعض الاصحاب علل محکم، محکم یعنی حاکم، قاضی تحکیم. این محکم بهش میگن قاضی تحکیم، نه در مقابل قاضی منصوب. چه بسا بعضی از فقهای ما بر قاضی تحکیم اطلاق کردن هنا در بحث لعان، کونهو عامیان، این قاضی تحکیم فرد عامیست. خب فرد عامیست، یه معنای فرد عامی یعنی بی سواد، یعنی بی مجتهد نیست. خب این اطلاق اون معنا رو نداره، یعنی این اطلاق رو باید متوجه بشیم به چه معناست. نظرن الى انه غیر منصوبن، به خصوصه با توجه به اینکه این قاضی محکم چون خصوص نسب نداره به نسب العامه، به هم خاطر گفتن قاضی تحکیم. خود امام اینو نسب نچرده برای لعان، یا نسب نچرده برای اون شهر حاکم باشه، اما چون فقیهه این قابلیت رو داره که قاضی تحکیم بشه، به همین خاطر گفتن عامی. فعامیته اضافیته، پس عام بودنش نسبیه، نسبت به نسب عامیه، نه نسبت به اجتهاد. لا ان المسئله خلافیتون، نه اینکه مسئله اختلافیه، بعضی ها اجتهاد و شرط میدونن، بعضی ها اجتهاد و شرط نمیدونن، نه اجماعیه در قاضی، چه تحکیمش چه منصوبش اجتهاد شرطه. بل الاجماع لا اشتراط اجتهاد الحاکم مطلقا، ما اجماع داریم که حاکم باید مجتهد باشه مطلقا. مطلقا یعنی چه قاضی تحکیم چه قاضی منصوب. بله بعضی ها گفتن قاضی تحکیم نمیتونه لعان کنه، اجتهادشو کار نداریم، ما اجتهاد مفروغ عنه، لعان مراسم لعان رو به قاضی تحکیم نمیشه داد، به خاطر اون دوتا مشکلی که عرض کردم. نه منع بعض الاصحاب من التحکیم هنا، هنا یعنی فی باب لعان، در خصوص لعان گفتن تحکیم نمیشه، باید اگر زن و شوهر میخوان لعان کنن مراجعه کنن به قاضی منصوب. چرا؟ چون اولا اینجا طرفینی نیست، ثلاثه و اطراف هست، در قاضی تحکیم مربوط به دو نفره، پیش خودشون یه نفر رو حاکم میگیرن، اینجا مربوط به سه نفره، زوج، زوجه و ولد. در بحث انتفاع ولد سه نفره، شما چه رضایت اون ولد رو در نظر نگرفته اید، چجور اومدید این رو به عنوان قاضی تحکیم، یعنی قاضی چه توافق شده، قاضی توافق شده برای سه نفر ولیکن دو نفر توافق کرده، یعنی نمیشه. لأن احکام اللعان لا تختص بالمتلاعنین، چون احکام لعان چه خواهیم خوند، احکام لعان یکی هم انتفاع ولده، الگه زوجیت از بین میره، حرام ابدی میشن، یکی هم انتفاع ولده، این احکام لعان اختصاص به متلاعنین نداره، این چه با هم دیگر رو لعان میکنن، منظور از متلاعنین یعنی زوج و زوجه، چه اینا لعان میکنن دیگه. فإن نفی الولد یتعلق به حقه. اینجا چه لان دو تا سبب داشت، یکی نسبت بود، نسبت زنا دادن به زوجه، دومی نفی ولد بود. در این نفی ولد یتعلق به حق الولد، این حق ولد متعلق شده لان. و من ثم، ببینید من یه مثال بزنم، اینا لان نکنن، این زوج و زوجه با هم توافق کنن به این مسئله چه این بچه مال این پدر نباشه. این توافق گفتیم نمیشه، بچه منتفی نمیشه الا به لان. پس معلومه با توافق حل نمیشه. شما هم میخواید با توافق دو نفره پیش قاضی تحکیم برید. و من ثم، به همین خاطر لو تصادقا علی نفی الولد، همدیگر رو تصدیق کنن بر نفی ولد، اینجا لم ینتفی بدون لان. این یک سطر، این عبارت شاهد برای این چه توافقی نیست نفی ولد. چون بحث نفی ولد توافقی نیست، به همین خاطر قاضی تحکیم به درد نمیخوره. مخصوصا یه مشکل دیگری هم قاضی تحکیم داره، البته این مشکل دوم مبناییه، همه قبول ندارن. بعضی ها میگن لازم نیست ما احکام انشا شده قاضی تحکیم رو قبول کنیم، خصوصا عند من یشترط ترازی هما به حکمه بعده، خصوصا نزد چچی چه شرط میدونه رضایت این متخاصمین رو به حکم این قاضی تحکیم بعد از حکمش. یعنی حکم قاضی تحکیم قطعی الاجرا نیست، بعد از اینکه حکم انشاء کرد دوباره باید اینا راضی بشن به اجرا. اگر اینو بجیم دیگه مشکل دو برابر میشه. والاشهر الاول، قول مشهور اوله. مشهور چیه؟ یعنی لعان پذیر است. و در بحث لعان هم قاضی تحکیم مشکلی ندارد. خب یه نکته ای رو اشاره میکنه، اینو در کتاب القضا هم توضیح داده بود، منم اول درس دیروز توضیح دادم که قاضی تحکیم فی زمان حضور الامام له معنن، در زمان غیبت الامام لا معنا له. هازا کله فی حال حضور الامام، همه اینا که خوندیم یعنی بحث قاضی تحکیم در دوران حضور امامه. در باب القضا همینو بحث کرده ایم، در دوران غیبت امام تمام فقها قاضی منصوبن به نسب عام، پس ما قاضی تحکیم نداریم. لما تقدم فی باب القضا، ما در باب قضا خونده ایم، من ان قاضی تحکیم لا یتحقق الا مع حضوره، قاضی تحکیم تحقق نمییابد مگر زمانی که امام حاضره. یعنی امام حاضر باشه بعضیا رو به شهرها میفرسته یا در شهرها نصب میده، منصوب میکنه، چه به شکل عام منصوب میکنه، چه برای لعان منصوب میکنه، بقیه چه میمونن اونا میشن قاضی تحکیم. اما در دوران غیبت چه همه منصوبن. اما مع غیبتهی، اما در دور غیبت امام، فیتولی زالج الفقیه المجتهد، فقیه مجتهد اینو متولیه، یعنی متولی این قضاوته، لانه منصوب من قبل الامام عموما، چون از قبل امام نسب عام داره، یعنی همه فقها از این حیث فقیها نسب عام دارن برای لعان و سایر لعان. چما یتولی غیره من الاحکام، غیر لعان از سایر احکام رو هم متولیه، اجرای حدود رو متولیه و سایر. خب چون دیگه در دوران غیبت قاضی تحکیم نداریم، باید حکم حاکم اجرایی بشه، دیگه متوقف بر ترازی نیست بعد الحکم. یعنی ما قاضی تحکیم دیگه نداریم در دوران غیبت. ولا یتوقف علی ترازی ما، این مربوط به دوران غیبت ها متوقف نیست بر رضایت این خصمین بعد الحکم. یعنی در قاضی تحکیم میگفتیم آخه وقتی حکم کرد بازم میتونن این عمل نکنن، نه این متوقف نیست، چون در دوران غیبت ما قاضی تحکیم نداریم، لاختصاص ذالک علی القول به به قاضی تحکیم. چون این ترازی ذالک یعنی ترارز رضایت طرفین، بنابراین که قائل به این ترازی بشیم اختصاص به قاضی تحکیم داره و ما هم در دوران غیبت قاضی تحکیم نداریم. خب شهید ثانی یه نکته دومی هم اینجا ذکر میکنه، میگه ما برای قاضی تحکیمم این ترازی رو قائل نیستیم، باید حرف قاضی اجرایی بشه، دیگه ترازی بعد الحکم معنا ندارد حتی برای قاضی تحکیم، این دیگه مسئله دیگری است. والاقوا عدم و اعتبار ترازی مطلقا، اقوا این است که ترازی معتبر نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه طرف قاضی تحکیم باشه چه قاضی منصوب باشه ترازی معتبر نیست، چه در لعان باشه چه در غیر لعان ترازی معتبر نیست. این قسمتی که شهید ثانی بحث کردن یه مقدارش بلکه اکثرش در کتاب القضا خونده شده بود، دیگه اینجا شهید ثانی فرصتی پیدا کرد دوباره قاضی تحکیم رو، احکام قاضی تحکیم رو برای ما توضیح بدهد و الا به بحث ما زیادم ارتباط نداشت، فقط این مقدارش ارتباط داشت که آیا قاضی تحکیم میتونه در لعان قاضی تحکیم بشه یا نمیتونه، اینو فقط باید بررسی میکرد. اما شهید ثانی اومد مباحث قاضی تحکیم رو دوباره اینجا مطرح کرد. در هر حال این تمام شد، اما کیفیت اللعان الان شروع میشه به کیفیت اللعان. خب عرض کردیم این زوج و زوجه میرن نزد حاکم، پس لعان اندل حاکمه، اصلا بحث از اینجا شروع شد، لعان اندل حاکمه، این یه نکته. بعد حاکم باید اول به مرد بگه، بگه شما چه اومدید برای لعان، خب شهادت بده یا قسم بخور، این دوتا مبناست دیگه، لعان قسمه یا شهادته، به او تلقین میکنه اینها رو بگو، این چهار تا این شهادت ها رو میگه، بعد تلقین میکنه اون غضب رو، صیغه پنجم رو، این لعان مرد تموم میشه، دوباره لعان زن، اونم چهار تا تلقین میکنه به شهادت و پنجمی هم بازم سخط الهی اگر مرد راست میگه. این لعان تحقق بیابد چند تا ثمره داره، یک زوال زوجیت، دو حرمت ابدی، سه سقوط حدین، از این مرده حد گسف ساقط میشه، از اون زنه حد زنا ساقط میشه. در نفی ولد یه حکم چهارمی هم هست، بچه هم منتفی میشه. خب بخونیم. و اذا حضر بین یدی الحاکم، وقتی در مقابل حاکم حاضر شدن، فلیبدع الرجل، اول مرد شروع میکنه، بعد تلقین حاکم له الشهادته، بعد از این که حاکم بر این مرد شهادت رو تلقین کرد. خب چجور تلقین کرد؟ بهش میگه گل بگو اشهد بالله انی لمن الصادقین فی ما رمیتها بهی من الزنا، من شهادت میدم به خدا که راست میگم در اون نسبتی که دادم به این زوجه، اون نسبتی که عبارت باشد از من بیانی است، از مای موصول، من الزنا. خب پس یتبعو فاعلش برمیگرده به زوج، مفعوله برمیگرده به حاکم، زوج تابع میشه حاکم رو در این تلقین، در این گل، چون گفت اینا رو گفت گل اینها رو بگو، این جمله رو بگو، یعنی باید تلقین کنه، مثل میت تلقین نمی کنن، وقتی دوتا ملک اومد این حرفا رو بزن، اینم به مرده تلقین میکنه اینگونه بگو، بعد از این فیتبعه، این زوج تابع حاکم میشه، فیه در این گول، در این حرف. لأن اللئان، خب چرا بعد از تلقین حاکم ابتدا به سکون نمیتونه بیاد حاکمم هنوز حرفی نزنه، تلقین نکنه، شروع کنه به شهادت؟ میگه نه، لأن اللئان یمینون، چون لئان دو تا مبنا هستجه، بعضی ها میگن لئان یمینه، بعضی میگن شهادته، در هر دو حال بعد حاکمه، لأن لئان یمینون او شهاده، بعدم میاد. لئان یا قسمه، فلا یعتد بها، پس اگر قسمه به قسم اعتنا نمیشه قبل استحلاف الحاکم، قبل از اینکه حاکم از فرد قسم بخواد او شروع به قسم بکنه، اون قسم اعتبار نداره. و این کان فیها شائبت و شهاده، اگر لئان قسم، بوی شهادت هم درش هست، قسمیست درش شهادت هم هست، یا اینطوریه، او شهادتون یا قسم، نه اصلا شهادت صرفه، قسم هم نیست. فهیه لا تعدا الا به اذنهی، شهادت هم باشد این شهادت ادا نمیشه الا به اذن الحاکم، حاکم باید شاهد رو بخواد، بیا شاهد شهادت بده، تا وقتی که نخواسته نمیتونه شهادت بده. در هر حال این تلقین باید اول بشه، بعد این مرد شهادت بده. خب قبلا خونده بودیم که لئان دو تا سبب داره، یه نسبت قصف، دومی نفی ولده. این تلقینی چه شد؟ نسبت قصف بود. خب میگه نفی ولد باشه، اونم اضافه میکنه دیگه، اشهد بالله انی لمن الصادقین فی ما رمیتها بهی من الزنا و نفیت ولده عن نفسی. خب میفرماید و این نفل ولده زاده، اگر نفی ولد کنه اینم اضافه میکنه، و این نهاز الولد من زنا و لیس منی. خب چزا عبرف تحریر، علامه هلی در کتاب تحریر این گونه عبارت آورده، حتی گفته نمیشه این یکیشو بگید، باید هر دوتا رو بگید، یعنی اگر نفی ولد میکنی این دوتا جمله رو باید بگی، هاذا الولد من زنا و لیس منی، هر دوتاش رو باید بگه. لو اکتصر علی احدهما لم یجزه، کافی نیست. خب مرحوم شهید ثانی اشکال میکنه به علامه هلی، میگه اینجا بله درسته، مشکلی پیش نمیاد، چون دو منظوره هست، هم به زن نسبت قصف میده، هم میخواد نفی ولد کنه، اما جایی که فقط نفی ولد میکنه میخواد بگیم بچه از من نیست، این معناش نیسته، ممکنه ولد و شبه باشه، یعنی نمیشه اون دوتا جمله رو، فقط باید لیس منی رو بگه. و یشکل فی ما کان لئان لنفی ولد خاصتن، لئان فقط نفی ولد من غیر قصف، نمیخواد قصف کنه، به زن نمیخواد نسبت بده، نسبت زنا بده، میخواد فقط بگه بچه مال من نیست. فانه لا یلزم اسناده الی الزنا، اون موقع لازم نیست این ولد رو نسبت بده به زنا لجواز شبه. خب پس اون موقع باید فقط اینطوری بگه، دو جمله لازم نیست. فیم بقی ان یکتفی به قولهی انه لمن الصادقین فی نفی الولد المعین، این کفایت میکنه. خب انشالله بقیه شو فردا به سرعت میخونیم، این درس ها آسانه، جاده آسفالت سرعت خونده میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.